ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام بر شما شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به این بخش خبری توجه بفرمایید. ارتش مصر به سیاستمداران این کشور 48 ساعت فرصت داد تا به مطالبات مردم پاسخ دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تانزانیا سفر کرد. تحریم های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران توسط آمریکا از روز دوشنبه اجرایی شد. در پی بالا گرفتن تنش در مصر و تجمع دوباره هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره، ارتش مصر به سیاستمداران این کشور 48 ساعت فرصت داد تا به خواستهای مردم پاسخ دهند. ژنرال عبدالفتح السیاسی رئیس ستاد مشترک ارتش مصر در تلویزیون این کشور گفت که جناح‌های سیاسی 48 ساعت فرصت دارند تا به رسیدن توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر این صورت ارتش خود تدابیری را اتخاذ می‌کند و نقشه راه آینده را ارائه خواهد داد. او افزود که ارتش نمی‌خواهد در سیاست نقشی بازی کند، اما امنیت ملی در خطر است. به گفته ژنرال عبدالفتح سیاسی، تجمعات اخیر مخالفان و هواداران مرسی را بیان بی‌سابقه خواستهای عمومی توصیف کرد. 5 وزیر دولت مصر روز دوشنبه از سمت‌های خود استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، استعفای وزیران ارتباطات، جهانگردی، امور حقوقی، محیط زیست و آب و برق یک روز پس از تظاهرات میلیون‌ها تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در شهرهای این کشور صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، استعفای این وزیران در همبستگی با تظاهرکنندگان اعلام شده است. پیش از استعفای این 5 وزیر مصری، جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی به آقای مرسی مهلت داده بودند که تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه فردا استعفا دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دارالسلام پایتخت تانزانیا با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. اوباما در آخرین مرحله سفرش به آفریقا پس از دیدار از سنگال و آفریقای جنوبی به تانزانیا رفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک هیئت بزرگ اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا را همراهی می‌کند و دولت اوباما در صدد گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی است که در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بودند. آقای اوباما در جریان سفرش به تانزانیا تاج گلی هم نثار بنای یادبود کشته شدگان در انفجار سفارت آمریکا در دارالسلام کرد. در سال 1998 دو انفجار همزمان در سفارتخانه‌های آمریکا در دارالسلام و نایروبی در کنیا 200 تن کشته شدند. و اما به دنبال انتشار خبر شنود اطلاعاتی آمریکا از دفاتر اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا میگوید به اتهام‌ها در این باره از طریق مجاری دیپلماتیک پاسخ می‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی اتحادیه اروپا گزارش داده که خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی دستور داده تمام دفاترش در سراسر دنیا بررسی شود. سخنگوی این اتحادیه البته گفته که تمام دفاتر اتحادیه اروپا به طور مدام برای جلوگیری از شنود بررسی می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
اسناد جدیدی توسط ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات امنیتی آمریکا منتشر شده که میگوید فرانسه، یونان و ایتالیا به همراه متحدانشان در میان کشورهایی هستند که اداره اطلاعاتی آمریکا دفاتر آنها را در مقر اتحادیه اروپا در واشنگتن شنود کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه از برونی دیدار می‌کرد گفت همه چیز را درباره این اتهامات نمی‌داند، اما اضافه کرد که بسیاری از کشورها هستند که از راه‌های مختلفی تلاش می‌کنند منافع ملیشان را محافظت کنند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در دیدار با آقای کری در برونه موضوع شنود دفاتر اتحادیه اروپا را مطرح کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای کری گفته که آمریکا اتهام‌ها در این باره را بررسی خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید آقای کری گفته جمع‌آوری اطلاعات درباره کشورهای دیگر مسئله غیر معمولی نیست. دولت اوباما به خاطر اتهام شنود دفاتر اعضای اتحادیه اروپا در واشنگتن تحت فشار است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از آمریکا خواسته فوراً به گفته او جاسوسی از دفاتر اتحادیه اروپا را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او گفته که کشورش نمیتواند چنین رفتاری را بین شرکا و متحدان قبول کند. چندین کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ و خود اتحادیه اروپا گفتند این مسئله ممکن است موجب عقب نشینی آنها در مذاکرات مالی جاری با آمریکا شود. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد که متحدان غیر اروپایی ایالات متحده از جمله ژاپن و ترکیه هم هدف شنود اداره اطلاعات آمریکا قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرده اگر شنود دفاتر اتحادیه اروپا توسط آمریکا ثابت شود، این رفتار که به گفته دولت آلمان رفتاری از نوع دوران جنگ سرد است، قابل قبول نیست. سخنگوی آنگلا مرکل گفته که اگر چنین مسئله ای ثابت شود، به عقیده آلمان شنود دوستان غیر قابل قبول است و باید بر اعتماد متقابل که لازمه مذاکرات مالی است توافق شود. خبرگزاری آلمان میگوید وزارت خارجه آلمان از سفیر آمریکا در آلمان خواسته روز دوشنبه برای مذاکره در این باره به این وزارتخانه مراجعه کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا که نخواسته نامش فاش شود هم گفت که این مسئله در صورت تایید میتواند به بحران جدی سیاسی منجر شود، زیرا فراتر از امنیت ملی است و مسئله اعتماد است و اتحادیه اروپا و آمریکا در آغاز راهی بسیار جدی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احزاب سبز اتحادیه اروپا خواستار مسدود شدن دسترسی آمریکا به اطلاعات بانک‌های اروپایی از طریق سیستم سویفت شدند.
و اما بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری زندانی، برای دیدار از فرزند بیمارش به مرخصی آمد. او در خرداد سال 89 در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده. این کارگر زندانی پیش از این در بهمن ماه گذشته برای اولین بار به دلیل شدت بیماری فرزندش به مرخصی آمده بود. بهنام ابراهیم‌زاده در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی میگوید همان موقع با اینکه پسرش به شدت بیمار بود، وی برخلاف نظر پزشکی قانونی را به زندان برگرداندند.
پزشکانی ترام وقتی پرونده بود، این ترها به پرونده اتفاق نفر گفت من باید نیما رو از نزدیک ببینم، ولی خب شرایط نیما واقعا خیلی وخیم بود، نمیتونستیم ما نیما رو به خود پزشکانی ببریم. من شخصا آژانس گرفتم، اینا رو به بیمارستان محل بردم. در حالی که نیما داشت شیمی درمانی میشد و آیتی میشد، نیما رو از نزدیک دیدن و خود آقای دکتری که واقعا اومده بود نیما رو ببینه شوکه شد، گفت اینا چجوری، یعنی میخوام واقعا تو رو به زندان ببرن. یعنی وضعیت نیما به شدت وخیم بود، اصلا وضعیت روحی روانیش واقعا وخیم بود و داشت شیمی درمانی میشد و درد میکشید. به خاطر همین خب پزشکانی تایید کرد که من بدون تاریخ میتونم تا مدت ها در کنار فرزند بیمارم بمونم و این نامه رو تحویل مقامات قضایی دادن. مقامات قضایی ما متاسفانه برخلاف تایید پزشکانی منو به زندان برگردوندن.
آقای ابراهیم زاده، چی شد؟ چه شرایطی برای فرزندتون پیش اومد که به شما مجددا مرخصی دادن؟
امروز من از نیما جدا شدم، به روی خودش نیاورد، ولی واقعا احساس کردم که خیلی ناراحت و خیلی غمگین شد. در اثر همون استرس روانی و وضعیتی که برای من پیش اومده بود که من به عنوان وضعیت برگشتم زندان، نیما بعد 4 روز بله تشنج میکنه، وضعیت پلاکت‌های بدنش میاد پایین و خانم مجبور میشه که ایشونو به بیمارستان ببره و تقریبا به مدت 15-16 روز زیر نظر پزشک. حال حاضر نیما به شدت واقعا حالش سوء وخیم از خوردن و آشامیدن، یعنی اصلا وضعیتش خیلی مبهمه. داروهایی برای نیما نوشتن که این داروها در حال حاضر در تهران اصلا پیدا نمیشه، یعنی در ایران اصلا نیستش، که خوشبختانه ما تعدادی از این داروها را از طریق کانون مدافعان اوگاریر و دوستان خارج کشورمون تهیه کردیم، ولی بازم خب نیما یه آمپولهایی براش تهیه کردن که من هنوز نتونستم اینو در تهران تهیه کنم.
وضعیت پرونده محکومیت شما الان چطور هست؟
من محکوم شدم اول که میدونم به 20 ساله، ولی خب 20 سالم به دیوان ارجاع شد، دیوان پرونده منو نقض کرد. در حال حاضر محکوم شدم به 5 سال حبس تعزیری و 5 سال محروم از فعالیت. من تا حالا تقریبا 3 سال از حبسمو گذروندم، یعنی حالا من هنوز 2 سال حبسو دارم. چند روز پیش آقای دادگاه قضایی و خود مسئولان بند امنیتی اومدن برگه‌های رو داخل زندان اوین آوردن، یعنی بند 350. واقعا حالا نمی‌دونم شرایط چی شده. اینا خیلی پافشاری کردن که من عفو نیستم، نه تنها من، خیلی از بچه‌های دیگه عفو نیستم و طبق ماده 58 آزادی مشروط بنویسم، که خب واقعا من ننوشتم و دلیلی هم داشتم که اینا چند بار منو احضار کردن به بالا که بیا عفو که نمی‌نویسی، لااقل آزادی مشروط رو بنویس. گفتم من آزادی مشروطم رو ننویسم. من محکوم شدم به 5 سال حبس ناعادلانه. تو این 5 سال من تنها فرزندم، عزیزترین کسم، در حال حاضر افتاده به بیماری سرطان خون و وضعیتش واقعا طبق گفته پزشکان بیمارستان محک 50-50 است. بعد از اون من خودم شخصا تو وزارت اطلاعات 80-90 روز زیر بازوی شکنجه بودم، که در حال حاضر به تایید پزشکانی خودتون آرتروز گردن دارم، گوش سمت چپم 75% شنواییش از دست داده. من دوران سختی گذروندم و حاضرم نیستم که یک لحظه از خواسته های فعالیت هم کوتاه بیام. من خلافی مرتکب نشدم، من عفوم نمی‌نویسم.
آیا امکان تمدید مرخصیتون هست؟
مرخصی من 4 روزه است، ولی من امروز چون شرایط نیما واقعا خیلی وخیم بود، چون هی میخواستیم نیما رو دوباره برگردیم به بیمارستان، من نتونستم برم به خونه، در کنار نیما موندم، ولی من فردا برای تمدید مرخصیم که باید امروز میرفتم، ولی فردا من میرم دوباره دنبال مرخصیم که ببینم تمدید کنم، و امیدوارم واقعا دستگاه قضایی و شخص آقای داستان و قربخشی شرایط منو درک کنن، واقعا نیما حالش بده.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری زندانی.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
و اما آخرین گزارش این مجموعه خبری یک گزارش هنری است. هدف اصلی یک فیلمساز ایجاد رابطه با مردم است تا گفتنی ها را بگوید. این گفته سهراب شهید سالس، سازنده فیلم هایی چون یک اتفاق ساده، طبیعت بیجان و 15 اثر سینمایی دیگر است که در 10 تیر ماه 15 سال پیش بر اثر بیماری سرطان در سن 55 سالگی در آمریکا درگذشت. نگاهی گذرا به سینمای شهید سالس در گزارش همکارم شهرام میریان.
دلم میخواست که توی کانادا فیلم بسازم، برای اینکه هم تهیه کننده دارم اینجا، تهیه کننده آلمانیه، یهودیه و هم آمریکاییه، و اگر قادر باشم چیزی به کسی یاد بدم خیلی خوشحال خواهم شد. امیدوارم که تماشاچی ما اونقدر باشه که ما بتونیم به این تماشاچی جواب بدیم.
این صدای سهراب شهید سالس، فیلمساز صاحب سبک است که در 7 تیر ماه سال 1322 خورشیدی در خزرین به دنیا آمد و در 10 تیر ماه 1377 در 55 سالگی در آمریکا درگذشت. کارگردانی که سینما را در فرانسه آموخت و در آغاز دهه 50 خورشیدی وارد ایران شد و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ساختن فیلم‌های کوتاه پرداخت. قفس، آیا و سیاه و سفید از جمله نخستین فیلم‌های سهراب شهید سالس است که جوایز بین‌المللی هم نصیبش کرد. یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان، اما از اولین فیلم‌های بلند شهید سالس است که در ایران ساخته. درباره این دوره از زندگی هنری سهراب شهید سالس، علی امینی منتقد سینما اینطور به ما میگوید.
سهراب 25 سال است این موقع که به تهران برمیگرده، خودش معرفی میکنه به وزارت فرهنگ و هنر و اعلام میکنه که میخواد فیلم بسازه. شروع میکنه به کارگردانی فیلم‌های کوتاه، مستند و خبری. تعداد خیلی زیادی فیلم ساخته، بعضی از این فیلم‌ها خیلی خوبن، بعضیاشون کارایی ان که برای امرار معاش انجام داده. سهراب یک فیلم خبری میسازه به اسم آیا. این فیلم سر صدا میکنه، فکر میکنم حدود سال 1352 و جایزه بزرگی میبره. اسم سهراب رو مقدار به مطبوعات و اینا میکشن، به سهراب شهامت میده که فیلم داستانی بسازه. اسمش هست یک اتفاق ساده. در آستانه فستیوال تهران فیلم پذیرفته میشه، فیلم جایزه بهترین کارگردانی رو از فستیوال گرفت. با این فیلم اسم سهراب در محافل هنری مملکتمون به سر زبونا افتاد و به عنوان یک آدم جسوری که نه تنها حرف تازه داره، بلکه سینما رو جور دیگه ای میبینه، ولی هنوز جامعه سینمای ایران یا منتقدین در مورد این آدم مشکوک بودن، سهراب شهیدزاده به فاصله 3-4 ماه بعدش فیلم دومش رو ارائه داد به اسم طبیعت بیجان.
سهراب شهید سالس پس از انقلاب در ایران بیش از 10 فیلم بلند هم در آلمان ساخت که از جمله آنها میتوان به در غربت، زمان بلوغ، گیرنده ناشناس، گل سرخی برای آفریقا، درخت بید، در سرزمینی غریب، هانس، جوانی از آلمان، زندگی چخوف، اوتوپیا و یا آرمان شهر اشاره کرد. سهراب شهید سالس در معدود مصاحبه‌های خود با رسانه‌های آلمان از عشق خود به فیلمسازی در ایران هم می‌گفت، همزمان اما سانسور حاکم بر سینمای ایران را نیز به باد انتقاد می‌گرفت. سهراب شهید سالس که بیش از 10 جایزه معتبر جهانی در کارنامه هنری خود دارد، در 10 تیر ماه سال 1377 در 55 سالگی بر اثر بیماری سرطان روده و معده در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ساعت 24 دقیقه است. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.